هستیم. همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو 30035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است. 27861035 هم تلفن گویای ماست که در اختیار شما ساعت 9:30 دقیقه هست. دعوت میکنم همکارانم رو در برنامه روزنه همراهی بفرمایید. روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. سلام، صبحتون بخیر. باز هم خوشحالم که این سعادت نصیبم شده حدود نیم ساعت به اتفاق همکارانم خدمتگزار شما باشیم در برنامه روزنه امروز از رادیو گفتگو. ما رو همراهی بکنید. 25 دقیقه خدمت شما ایم با روزنه و یک موضوع علمی دیگه، یعنی فناوری فضایی. امروز هم خدمت شما هستیم. موضوعی رو انتخاب کردن دوستان به مناسبت روز ملی فناوری فضایی که در سالهای گذشته، یعنی 14 بهمن ماه 1387 نامگذاری شدیم. موضوع و موضوعی بودش که در سطح ملی به هر حال یک شور و نشاطی رو شاید در حیطه فناوری تونسته ایجاد بکنه. امروز رو همراهی بکنید با ما، در حالی که امروز یک شنبه است، 14 بهمن ماه 1397 خورشیدی، 27 جمادی الاول 1440 قمری و 3 فوریه 2019 میلادی. مثل همیشه شماره پیامک ما 30135 و تلفن 24 ساعته 2786-1035 در اختیار شماست برای دریافت پیشنهادها و نظرهای شما. ما رو محروم نکنید از نظرها و پیشنهادهای خودتون. مطمئن باشید هم میخونیم هم میشنویم، هرچند به کار نمیگیریم، ولی سعی میکنیم که بالاخره خوب گوش بدیم و فارغ از این شوخی تا جایی که بتونیم سعی میکنیم که مثل مدیران نباشیم و فرمایشات شما رو بشنویم و تا جایی که میشود واقعا به کار بگیریم. برقرار باشید و با ما همراه.
علم و زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم سوگند ایران منش، کارشناس علمی بخش علم و زندگی. خانم سلام، صبح شما بخیر، در خدمتی.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. یک سلام هم دارم برای شنونده های عزیزمون. همونطور که شما فرمودین، موضوع امروز ما فناوری فضایی هست. دانشی که به بررسی فضای اطراف کره زمین میپردازه به طور کل بهش میگن فناوری فضایی. شناخت فضای اطراف، ساخت و پرتاب موشک، ماهواره، اعزام انسان به فضا، ساخت ایستگاه‌های فضایی، همگی در زیر مجموعه فناوری فضایی قرار دارن. اما کاربرد فناوری فضایی در زندگی روزمره ما کمی پیچیده و به نوعی شاید غیر ملموس باشه، اما نامحدوده. مثلا یکی از کاربردهای فناوری فضایی اینه که موشک‌ها و ماهواره‌هایی رو طراحی و می‌سازن و اونها رو به فضا پرتاب می‌کنن. این ماهواره‌ها وقتی در فاصله خارج از جو قرار میدن، یک سری امکانات در اختیار ما انسان‌ها قرار میدن. یکی این که کمک میکنن ما بتونیم وضعیت آب و هوایی خودمون رو پیش بینی کنیم، طوفان‌های سهمگینمون رو پیش بینی کنیم، شدت طوفان، جهتی که حالا طوفان داره وارد میشه، یا اینکه ماهواره‌ها در ایجاد ارتباطات مخابراتی خیلی تأثیر دارن. مثلا همین اینترنتی که ما امروز ازش استفاده میکنیم و نقاط مختلف دنیا در ثانیه‌ای به هم دیگه وصل میشه، آنتن‌دهی اون توسط ماهواره‌هایی که خارج از جو زمین قرار دارن تأمین میشه. فناوری فضایی در فعالیت‌های نظامی هم بسیار کاربرد داره. مثلا در ساخت انواع موشک‌های با برد بالا میشه از این فناوری استفاده کرد. آشنایی با فناوری فضایی باعث آشنایی ما با قابلیت‌های گرانشی زمین هم میشه که این یکی از اصل‌های اساسی در طراحی و ساخت هواپیماهایی هست که ما برای سفر و رفت آمد از اونها استفاده می‌کنیم. عکس‌های فضایی هم که از سطح بیرونی کره زمین گرفته میشه به ما کمک می‌کنه که با دقت بیشتری با تغییرات کره زمین آشنا بشیم. مثلا از میزان از بین رفتن لایه اوزون با خبر بشیم، یا شدت یا سرعت یخ شدن یخ‌های قطبی، یا از بین رفتن پوشش‌های گیاهی در یک منطقه خاص. همه اینها مواردی هستند که به صورت مستقیم بر حیات انسان تأثیر دارن و ما اگر از طریق ماهواره‌ها این تغییرات رو رصد نکنیم، بررسی نکنیم و از بین نبریم و درمان نکنیم، مطمئناً حیات انسان دچار مشکل میشه. اما در آخر باید گفتش که آرمان فناوری فضایی پیدا کردن یک سیاره دیگه برای سکونت انسانه و اگر روزی این اتفاق میسر بشه، همه ما انسانهایی که بر روی کره زمین هستیم زندگیمون واقعا دچار یک تغییر اساسی خواهد شد.
بسیار ممنونم خانم ایران منشه. که از چیزایی که شاید برای خود من جذابه اینه که فناوری فضایی چرا برای ما مهمه در زندگی ایرانیانی که شاید به هر حال احساس کنن در یک گرفتاری های روزمره اقتصادی نیازی به فناوری فضایی ندارن. این گونه نیست، به دلیل اینکه موتور پیشران فناوری های پیشرو اونهایی که به عنوان در واقع شاید بتونیم بگیم لوکوموتیو دانش و فناوری میتونیم ازشون یاد بکنیم، کمک میکنه تا واقعا فناوری های دیگه به دنبال اون حرکت کنن و اگر امروز ما نکاریم امکان برداشت سالهای بعد رو از دست خواهیم داد. کما اینکه خب اگر غفلت کردیم در سالهایی، امروز متاسفانه در حوزه هایی نمیتونیم برداشت دست کم تجاری ازش داشته باشیم. انشالله که این موضوع اتفاق بیفته و ما هم ازش بهره مند بشیم. خیلی ممنونم خانم ایران منش، روزتون برقرار و حالتون خوب. خدا نگهدار.
خدا
تجربه یک جهان.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر راشد نظری، کارشناس بخش تجربه جهانی. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتیم قربان.
عرض ادب و احترام جناب شریف نیای عزیز، صبح شما هم بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. درباره مجموعه دانش و فناوری‌های مرتبط با مطالعه و بررسی فضا صحبت می‌کنیم که همونطور که شما فرمودید در بخش قبلی، شاید یکی از دلایل اصلی اهمیت این علم کاربردهای رایج‌تریه که این علم در فناوری‌های روزمره ما داره. به عنوان مثال دورسنجی بیماران، سیستم‌های آبیاری جدید و حتی بررسی وضعیت بزرگراه‌ها که امروز ما استفاده می‌کنیم، همش حاصل این علم پیشرو هستن. فناوری فضایی آینده بسیار متنوعی را در ذهن دانشمندان و محققین باز کرده و اهدافی مثل تولید انرژی های نو در فضا، تولید پسماندهای فضایی کمتر، کارخانه های مداری تولید دارو با آلیاژ های ویژه و یا هتل سازی فضایی از اهداف دانشمندان در آینده نزدیک هستند. اما زمانی که بخوایم از پیشرفت‌های جدید این علم صحبت بکنیم، میتونیم به تولید آسانسورهای فضایی توسط ژاپن که یک تحقیق مرتبط به یک دهه گذشته در این کشور اشاره بکنیم که البته در همین سال جاری میلادی اولین پرتاب آزمایشی اون انجام شده و جالب اینه که نتایج اولیه همراه با موفقیت هم بودن. در زمینه کلونی سازی فضایی هم تحقیقات جدید فضایی داره صورت میگیره، به صورتی که چند شرکت آمریکایی در حال ساخت پرینترهای سه‌بعدی هستند که هدف اونها ایجاد خانه‌هایی پیش ساخته با پرینت سه‌بعدی در فضا برای فضانوردانه که خب این گام اولیه در تأمین در واقع نیاز بشر برای سفر به مریخ که یکی از آرزوهای دیرینه بشره. یکی از کاربردهای امروزی فناوری فضایی که به مرحله تولید هم رسیده، استفاده از استارتاپ‌های مخابراتیه که شرکت سوارم تکنولوژی آمریکا از پیشروترین کشورها در این مورد و هدف اونها فرستادن حدود 150 ماهواره با اندازه کوچک، ابعادی چیزی حدود کف دست برای هر ماهواره هستش، که این فعالیت هم امسال به مرحله تولید رسید و این شرکت آمریکایی 4 ماهواره اول از مجموعه این 150 ماهواره رو به فضا پرت کرده و هدف اونها ایجاد ارتباط دو طرفه در سراسر دنیا با حداقل هزینه کارهای مورد علاقه در واقع فناوری فضایی، معدنکاوی فضایی. و نکته جالب اینجاست که سازمان ناسا در سال گذشته اولین معدن فضایی با حجم بسیار زیاد رو با ارزش تقریبی قیمت امروزی فرآورده‌های معدنی 1 × 10^27 دلار کشف کرده، که خب این در واقع هدف دانشمندان رو برای تولید همچین ابزارهایی برای معدنکاوی فضایی به سرعت افزایش داده.
آقای دکتر، در مورد عناصری که احیاناً کشف شده و یا مقصدی هم که تونسته این عناصر ازش کشف بشه اشاره‌ای شده؟
یکی از اولین اهداف بشر همیشه در طول تاریخ یک عنصر بوده دیگه، جناب آقای شریف نیا، طلا.
بله.
و معدن اصلی هم که اینجا کشف شده طلا بوده.
بسیار عالی.
در فاصله تقریبا اگر اشتباه نکنم 400 سال نوری از زمین بوده.
اون دسته از دوستانی که به دنبال فلزیاب هستن نوید بهشون میدم که میتونن راهی بشن، بالاخره همگی دست جمعی به عنوان اولین داوطلب از به هر حال چه داخل کشور چه خارج از کشور اعزام بشن فضا و برن به هر حال معادن طلای اونجا رو کشف بکنن. امیدواریم که به هر حال تا 400 سال نوری دیگه عمرشون قد بده، دست کم خودشون نواده هاشون بتونن برسن اونجا و به نتایج مورد نظرشون هم نزدیک بشن. فارغ از این شوخی، ولی خبر خیلی خیلی جدی و لذت بخشی بود که خب امروز به نظر خیلی جوک میاد، ولی قطع به یقین بشر میتونه پیمایش بکنه مسیر رو و به این سرعت دست خواهد یافت و میتونه بالاخره شاید کمبودهایی رو که بر روی زمین داره، به ویژه اونایی رو که خودش باعث نابودی شده رو، چه بسا بتونه جبران بکنه و برگردونه. خیلی ممنونم آقای دکتر از فرصت امروزتون، لطف کردین. اخبار بسیار لذت بخش و بعضیاشون هم شاید کمی به ظاهر دهشت بار بود. امیدواریم که این ما بخش مثبتش رو برداشت بکنیم و به سمتش حرکت کنیم.
ان شاء الله که اینطور باشه. با امید دیدید براتون جناب.
خدا نگهدار.
خدا.
روزنه گفتگو.
درود بر آقای دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتی.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب و شنوندگان عزیز برنامه روزنه.
آقای دکتر، با سابقه‌ای که از حضرت عالی سراغ داریم که در بدنه هم ریشه‌دار در حیطه صنایع فضایی شما تشریف داشتین، هم در بدنه صنایع داخلی و اتفاقا کاربردی مثل خودرو، این عقبه به شما این امکان رو میده که با یک دید واقع بینانه به صنایع فضایی نگاه بکنید و به دور از شعارها یا احیاناً به هر حال آرزوهای شاید چندان دست نیافتنی به ما بگید که چه میزان و تا چه حد ما محقیم و باید وارد فضای حوزه فضایی بشویم.
بله. ببینید، در فضا از سه جنبه مهم هستش که هر سه جنبه رو ما باید با هم دیگه در نظر بگیریم. خب اولین بحثش این هستش که معمولا یک کشوری که بیاد در حوزه‌ای علمی خیلی پیشرفته در واقع بالایی داشته باشه، یکی از حوزه‌هایی که در واقع سنجش می‌کنن میزان پیشرفته و حوزه فضا هستش. بنابراین پس تو حوزه فضا وارد بشی باعث یه دوا غرور ملی میشه، کما اینکه الان از 10 سال پیش که ما موافقت توی مدار گذاشتیم، الان یکیش جو مردم جمهوری اسلامی اینا نسبتش یه غرور میکنن که توی فضا فقط اگر مثلا ورش کنن صرفا اسمشو میشنیدن و هیچ اطلاعی نداشتن، الان یکی از بازیگران توی این حوزه هستن. دومین بحثی که مطرحش امنیت ملی هستش، در حال شما بخواید بیاد و کل به عنوان مثال مرزها و مثلا دارایی ها رو بکنید کنترل بکنید، حوزه فضا لازم است. ولی بحث خیلی مهمی که ما کمتر روش توجه داشتیم بحث اقتصاد فضا هستش. اقتصاد فضا از دو جنبه میتونه در واقع بیاد برای ما کارساز. یکی هستش که همین الان ما کسب و کارهای متعددی رو داریم که اگر به کمک فناوری فضایی بیایم و در واقع اون کسب و کارها رو باهاش عجین بکنیم، میتونیم بگیم که بهره وری ما میره بالاتر. به عنوان مثال مثلا عرض کنیم که ما اگر از یه معدن بهره برداری میکنیم، اینکه چقدر از معدن بهره برداری میکنیم و این معدن چقدر خسارت به محیط میزنه رو معمولا ما نمیتونیم به صورت عادی بیایم پایش بدیم، چون وسط بیابون هستش و ما مثلا عرض کنیم توی شهر توی ساختمونای مثلا اداری میشه میخوایم اونا رو کنترل بکنیم. خب فناوری فضایی به شما اجازه میده که از منابع ملی بیاید به بهترین وجه ممکن استفاده بکنید، در ضمن تخریب ملی هم بیاید حداقلش بکنید. اینها این دوام یک بخش هستش. بخش دومی که حالا مهم هست این هستش که توی دوام که میگیم که حق شما به فناوری فضا دست پیدا بکنید، میتوانید در منابع دوام که میگیم ثروت هایی که تو بخش های مختلف دوام که میگه حالا کرات و غیره هستش که سالا به نوعی بیت برنامه زیبون ممکنه بگیدیم برای ما مثلا نشدنی هستش، ما نسبت به دنیا خیلی فاصل داریم، ولی وقتی که بیایم و از حالا به فکرش باشیم و در واقع به همگام با دیگر رو میایم حرکت بکنیم و حداقل مطالعاتش رو بکنیم، یه سری در واقع میتونیم بیایم کارهای اولیه رو بکنیم، میتونیم بگیم که اگر اومدیم و به یک سطح در واقع میتونیم قابلیت های در واقع میتونیم از نظر اقتصادی میتونیم فاصله
سریع بیاییم و تهی بکنیم. آقای دکتر، این بخشی که فرمودین شاید در این حالی که برای من خیلی جذابه محل طبعا پرسش هم میشه، اونم این که دو تا نکته داریم. نکته اول، آیا این مسیری که شما میفرمایید کاملا پلکانی است و نمیشود احیانا جایشو کشاب کرد، میون بر زد و به مقصد موعود که امروز دنیا حالا شناسایی کرده مثلا حرکت کرد، ما حتما باید بریم مسیری رو که دیروز جهان پیمایش کرده پیمایش بکنیم بعد به مقصد امروز دنیا حرکت بکنیم؟ این سوال اولم هست. سوال دومم اینه که آیا نمیتوان تمرکز رو بر روی مزیت‌های مکمل قرار بدیم به جای مکمل‌های رقابتی؟ چون به هر حال در بخشی از این حوزه‌ها به نظر میرسه پیشرو بودن کشورهای دیگه اونها رو به هر حال در جایگاه رفیع‌تری قرار میده، مطمئن‌تری قرار میده. اما قطع به یقین این نمونه‌هایی رو که الان آقای دکتر نظری در بخش قبلی شما داشتن می‌فرمودن، مثلا تولید انرژی‌های نو در فضا یا تولید داروها با عناصر فضایی یا معدنکاوی فضایی یا حتی محصولاتی که احیاناً در آینده در فضا مورد نیاز هست، اینا بخشایی است که به نظر میرسه دنیا هم داره دنبالش تلاش میکنه به دست بیاره. نمیتونیم وارد این بخش ها بشیم؟ این دو تا سوال رو با هم پرسیدم که اگر مرتبطه خودتون پاسخ بدین و در خدمتیم.
بله، ببینید، یه نکته اول در مورد اون میشه بگیم که مسیری که تکرار مسیر دیگران هست شرکت بودم. خب تا زمانی که ما اومدیم و نسبت به بقیه فاصله داریم و میخوایم در واقع بیایم و وارد این فاز بشیم، خب باید بیایم یه مسیر طی بکنیم. اینکه دقیقا همون مسیر رو طی بکنیم خیلی بعضی جا میتونیم بیایم جهش داشته باشیم، همون که توی بخش فضا وقتی که ما اومدیم وارد شدیم ما سریع‌ترین رشد داشتیم و این سریع‌ترین رشد نشون میده که ما مسیر عادی که دیگران طی کردن رو طی نکردیم و یه مسیر میانبر رو رفتیم و طی کردیم. این نکته اول. نکته دوم این هستش که یک سری از بحث‌ها هستش که همین الان مطرح میشه و اگر ما بهش کم توجه یا بی توجه باشیم میتونیم بگیم که از همین الان ما گفتیم که نسبت به بقیه میخوام یه فاصله خیلی زیادی داشته باشیم، یعنی نسبت به ما یعنی خیلی جلوتر باشن. بنابراین برنامه‌ریزی که معمولا به دنیا میکنن این هست که میگن که در حال حاضر از مزیت‌های فضایی در زیرساخت‌ها، صنایع، در واقع ثروت‌های ملی حتی اکثر استفاده رو بکنیم. نکته دوم این هستش که یک نیم نگاهی هم داشته باشید به فناوری‌های آینده و از همین الان بیاید و به نوعی وارد بشید و تحقیقات در واقع بنیادی، تحقیقات اکتشافی تو این زمینه بیاید انجام بدید. حالا ما با توجه به ظرفیت‌های فوق‌العاده زیادی که تو بخش‌های در واقع می‌تونیم دانش بیاریم، از حال این هستش که در تولید علم می‌تونیم بیایم و اجازه رو پیشتاز رو به این زمینه باشیم. و مطلب دوم این هستش که متناسب با در واقع می‌تونیم که قابلیت‌های ملی که داریم توی حوزه‌ای عدیده که تو این بخش مطرح میشه یک یا دو تا رو پیدا بکنم و به صورت عمیق میام واردش بشیم. اینجوری باشه ما میتونیم بگیم که توی 10 سال یا 15 سال آینده که وقتی این بحث‌های اومد جدی‌تر شد ما چیزی رو برای تبادل داریم، یعنی در واقع میگیم این بخش ما داریم به شما میدیم، حالا توی این بخش هم میتونیم با شما بیایم و همکاری داشته باشیم. این اصول اولیه است که همه در واقع کشورهای که وارد فضا شدن میخوان این بخش رو به صورت پایدار پیشرفتشون رو ادامه بدن میان و ازش تبعیت میکنن که ما هم باید یک همچین برنامه‌ریزی رو داشته باشیم.
اونچه که شما بهش اشاره کردین یه برنامه‌ریزی اوغلایی در تعامل با و البته تعامل سازنده با همه دیگر کشورهایی است که در این بخش احیانا صاحب نام و اسم و رسم و نه تنها اسم و رسم هستند بلکه صاحب فناوری واقعی هستند. شرایط کنونی ما اجازه اینو میده که این تعامل رو واقعا داشته باشیم یا اینکه احیانا به هر حال این شاید محدودیت‌های کاملا ناجوانمردانه که نسبت به ما در حوزه‌های مختلف اعمال میشه در این بخش هم گریبانمون رو بگیره و نگذاره که پیش بریم؟ این رو از شما به عنوان آخرین پاسخ بشنوید.
بله، ببینید، ما یه سه تا فعالیت می‌ذیم داشته باشیم. یه فعالیت در واقع دانشگاهی داشته باشیم که کسی با توجه میگیم حوزه جدید هستش و ما میایم در این حوزه وارد بشیم هم استقبال میکنن از دست وارد ما و همکاری ها. یه بحث دیگه این هستش که ما بیایم و به صورت تخصصی کلونی کوچیک درست بکنیم که اینا هم من پذیرش همه در ابتدای راه هستن و روی اون موضوع تخصصی که من گفتم میتونیم بیایم عمیق وارد بشیم، بیایم در واقع با چند گروه تا همه کشورهایی که در واقع مقابل ما نیستن، خیلی از کشورها هستن که میتونن کنار ما بیان قرار بگیرن. پس با اونها باید حداقل بیایم و این کلونیای کوچیک درست بکنیم که این زمینه بیایم عمیق وارد بشیم، هم بسیم بیایم به کار تحقیقات مشترک انجام. مطلب سوم این هستش که بیایم و وارد یه کار جدی به پروژه بشیم. حالا الالبت که ما به این وضعیت دچار نخواهیم شد و ما اگر اون دوتا گام اول برداریم آماده میشیم برای اینکه اگر اومد و قضا آماده شد که قطعا آماده میشه برای فعالیت های مهمنی، همطوری گفتم چیزی ما برای تبادل داشته باشیم و وقتی تبادل داشته باشیم دیگه اونجا با یک موقعیت همسانی میان با ما برخورد میکنن و به عنوان یک مجموعه عقب افتاده که میخوان یک چیزی یا لطفی برداشت بکنن، این محاسبات در مورد ما قطعا انجام نخواهند داد.
بسیار هم عالی آقای دکتر، توضیحات شما خوشبختانه بسیار موجز و کاملا رسانه‌ای بود، در سر جای خودش خیلی متقن و البته خوشبختانه با یک نظم ذهنی کاملا منسجم که خب جز این هم از جناب عالی با سابقه‌ای که دارید انتظار نمی‌رفت و نمی‌ره. خیلی ممنونم آقای دکتر منطقی از فرصت امروزتون، برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنون، خداحافظ شما.
بازارچه
درود بر سرکار خانم فاطمه مقصودی، کارشناس خبری بخش بازارچه. خانم صبح شما بخیر، در خدمتی.
سلام، صبحتون بخیر. منم سلام و صبح بخیر میگم خدمت همه شنوندگان عزیزمون، در خدمتون هستم. پژوهشگران کشورمون در یک تحقیق جالب موفق به ارائه روشی شدن که در اون میشه با دقت بالایی نقاط و مدل ماهواره رو استخراج کرد و اون رو ردیابی کرد. تا به حال روش‌های مختلفی برای ردیابی ماهواره ها ارائه شده که میشه اونها رو به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم کرد. در روش فعال مشاهدات با ارسال سیگنال های مشاهداتی به ایستگاه های زمینی و دریافت سیگنال برگشتی انجام میشه و به اونها روش های دو طرفه میگن. اما در روش های غیر فعال ردیابی با جمع‌آوری اطلاعات به صورت یک طرفه در ایستگاه زمینی یا در ماهواره هست. از روش های غیر فعال تکنولوژی ردیابی اپتیکی رو میشه نام برد. این روش دقت بیشتری داره و به دلیل ساده بودن ساختار، سیستم های اپتیکی و تجهیزات کم هزینه اون انعطاف پذیری بالاتری در شرایط محیطی داره. روش ابداعی پژوهشگرانمون روش جدیدی برای استخراج مشاهدات از طریق سیستم تصویربرداری اپتیکی هست که مختصات نقاط ابتدا و انتهای ماهواره رو با دقت بسیار بالایی استخراج میکنه و میتونه توسط متخصصین امور فضا و ماهواره مورد استفاده قرار بگیره. محققان دانشگاه ملی استرالیا فناوری فضایی جدیدی رو توسعه دادن که امکان پیشبینی خشکسالی رو از 9 ماه قبل فراهم میکنه. اونها با اطلاعات به دست اومده از ماهواره ها در اندازه‌گیری دقیق میزان آب زیر سطح زمین تونستن این داده ها رو ترکیب کنن و با مدل سازی کامپیوتری چرخه آب و رشد گیاهان نحوه توزیع آب در زیر سطح زمین رو پیش بینی کنن. و اما اینکه در نخستین همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای اون که 9 و 10 بهمن ماه همین چند روز پیش برگزار شد، 85 مقاله علمی ارائه شده که از محورهای اصلی این همایش سیاست‌گذاری و راهبرد علوم و فناوری فضایی، کاربردها و خدمات فضایی، حسگرهای فضایی، اقتصاد فضا و حقوق فضا هستند.
بسیار عالی،
خواهش می‌کنم. بسیار
ممنونم خانم مقصودی از صحبت‌ها و توضیحات امروزتون. بخشی از این اخبار بسیار بسیار لذت بخش بود، به ویژه اون امکان پیشبینی خوش‌سالی. امیدواریم که واقعا ما هم دسترسی بهش پیدا بکنیم، چه اینکه به هر حال بتوانیم این فناوری رو در اختیار بگیریم که خودمون ابداعش بکنیم، چه اینکه احیانا بتوانیم خریدارش باشیم یا همکارش بشیم در این پروژه ها و بتونیم برایش ازش بهره برداری کنیم، به ویژه در کشوری که نیاز جدی به مدیریت منابع آب داره. خیلی ممنونم، روزتون بخیر، برقرار باشین، خدا نگهدار.
آنچه گذشت.
امروز با شما راجع به فناوری فضایی به مناسبت روز ملی فناوری فضایی صحبت کردیم. اشاراتی داشتن همکاران من در بخش‌های مختلف که کاربرد فناوری فضایی نه تنها در سطح آسمان‌ها یا بیکران‌ها یا دور از دسترس، بلکه امروز دورسنجی بیماران، کنترل ترافیک، تولید انرژی‌های نو در فضا، تولید داروهای با عناصر فضایی، حتی معدنکاوی فضایی که امروز بشر دسترسی بهش پیدا کرده و معادن حتی طلا تونسته در فواصل البته بسیار دور پیدا بکنه، نمونه هایی از کاربرد های صنایع فضایی هست و اجتناب ناپذیر میکنه اینکه ما نیم نگاه دقیق تری داشته باشیم به محیط و فضا و اتمسفر پیرامون خودمون. آقای دکتر منطقی اشاره کردند که اگرچه فناوری فضایی در ایران نشان غرور ملی و امنیت ملی است، اما میتواند اقتصاد فضا هم به اون افسوده بشه و در گام اولیه ایجاد یا تمرکز بر روی توسعه زیرساخت‌های کشور از طریق فعالیت‌های دانشگاهی، ایجاد کلونی‌های کوچکتر برای گروه‌های تخصصی میتونه ما رو نهایتاً منتج به رسیدن به یک پروژه علمی جدی در این زمینه بکنه. امکان پیش‌بینی خشکسالی از 9 ماه قبل دستاورد استرالیا بوده به عنوان نمونه‌ای که برای کشور ما بسیار بسیار حائز اهمیته. اگرچه تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمون وضع شده، اما مرغ زیرک چون به دام افتاد تحمل بایدش. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، در جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. تا فردا ساعت 9:30 دقیقه که خدمت شما انشالله خواهیم رسید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همکاران بنده رو در برنامه روزنه همراهی فرمودید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، روزهای آزادی است. روزهای آزادی. با آمدنتان سوز و سرما از شهر و دیارمان گریخت و برفهای بهمن با حرارت ایمان و اخلاص آب حیات شد. در دور دست خاطره هامان شانه های مهربانی را جستجو می کنیم که طعم خوش بودن را در روزهای زمستان به ما چشاند. بهار آزادی فرخنده. روزهای با هم بودن من هوای تازه بود که در هزار توی تقویم و در تقویم بهمن 57 دمیده شد. در روز مسعود 22 بهمن ملت دلیر میهن خود را از شر طاغوت‌های زمان رهایی بخشید. فجر انقلاب، دمیدن خورشید استقلال و آزادی و دمیدن روز جمهوری اسلامی است. سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر را به ملت شریف ایران و مستضعفان جهان تبریک می‌گویم. شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت شما